بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، با توجه به نزدیک بودن سال روز شهادت ژینا امینی، در گفتگوی قبلی به بررسی جوانب گوناگون خیزش انقلابی ژینا در یک سال گذشته پرداختیم و در این برنامه نیز گفتگوی هفته قبل رو ادامه خواهیم داشت. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و رفقای عزیز و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
بله، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم رفیق شالگونی، شما در گفتگوی هفته قبل به یک انقلاب فرهنگی به عنوان حاصل خیزش انقلابی ژینا اشاره کردیم. این انقلاب فرهنگی در ارتباط با دستیابی به برابری حقوقی زنان با مردان به طور مشخص چه نمودهایی داره از نظر شما؟
ببینید، مسئله ای که وجود داره اینه که در این نمودها اول آدم اینو میبینه که بر سر حجاب ظاهرا اتفاق افتاده دیگه، حجاب اجباری، نه آزادی حجاب. این ظاهرا یه چیز محدودی رو ممکنه نشون بده، یعنی مثلا در هر کشور دیگری اینو مطرح بکنن خب همه میگن طبیعیه دیگه، حتی کشورهای اسلامی و فلان، منتها در جمهوری اسلامی این یک پدیده خیلی فراگیریه. یعنی خود اصلا مطرح کردن به اصطلاح مخالفت با حجاب اجباری خواه ناخواه یک سلسله مسائل خیلی جدی رو مطرح میکنه. و اینکه نمود اول این مسئله اینه که زنها و مخصوصا زنان جوان ما، دختران ما، حتی در واقع دختران نوجوان ما، مثلا در مدارس، حتی مدارس ابتدایی، وقتی این مخالفت رو میکنند و اینا، خب این معنا داره دیگه. این اولین نمود به اصطلاح این حرکته. و این مسئله که این واقعیت اینه که یک چیز وسیعی اتفاق میفته و دوام میاره، نشون میده که خب این یک حادثه خیلی بزرگیه. نمود دیگر این مسئله عبارت از اینه که جمهوری اسلامی از اول، از همون لحظه های اول متوجهی که این جریان بسیار بسیار براش خطرناکه و به این خاطر در واقع به کشتار وسیعی دست میزنه و میبینیم که چقدر از جوانان ما، مخصوصا زنان جوان ما، به شهادت میرسن، زیر شکنجه کشته میشن، یک عده زیادی چشمشون رو از دست میدن، بعد یه عالم آدم جوان ها از بسلاح زخمی میشند و اینها. بعد اینم یک مسئله است که جمهوری اسلامی، خود رژیم، یعنی در واقع لااقل رهبری رژیم، خیلی روشنتر از همه متوجه که این یک حرکتیه که اگه پیش بره موجودیت جمهوری اسلامی رو ناممکن خواهد کرد و اینها. اینم یک نمود دیگه است که به نظر من خیلی چشم گیره. یک نکته دیگری که نمود این حرکته اینه که این حرکت در بین جوانان ما، مخصوصا دختران ما زیاده، ولی فقط دختران نیستن و جوانان ما پیشرو هستن. این نشون میده که نسل جوان ایرانی دیگه تحمل این رژیم رو نداره. یعنی چیزی رو که مثلا در 40 سال گذشته، 40 و چند سال گذشته، ایرانی ها به انهای مختلف مخالفت کردن، از روز اول با این مخالفت کردن، ولی اینکه یک قیامی صورت بگیره و ماها دوام بیاره و مردم در مقابل رژیمی که اینقدر بیرحمانه وایستاده همچنان با سماجت حرکتشون رو ادامه بدن، نشون دهنده اینه که نسل جوان ما چنین چیزی رو نمیخواد. یه مسئله دیگری هم که نمود دیگریه اینه که، و خیلی جالبه، این ماجرا در دوتا از ملیت‌های ایران خیلی با دوام ادامه پیدا میکنه. دوتا مثلا ببینید، توجه داشته باشیم به این مسئله که پیشرفته ترین بخشهای پیشرفته به لحاظ این میگم چه فرهنگی فلان و اینها ظاهرا دیگه پیشرفته ترین، بعد جامعه شهری و فلان پیشرفته ترین بخش جمعیت ایران در تهرانه. منتها توجه داشته باشید که در دو تا منطقه ای که در حاشیه ظاهرا کشور هستند، این حرکت که اولا که از کردستان شروع میشه، از آرامگاه زندیات جینا امینی دیگه ها،
بله،
و بعد به سرعت به اصلاح همه جا فراگیر میشه و اینها، خود این مسئله است. و بعد اینکه دو تا بعدا مثلا بلوچای ما ظاهرا اینطوری فرض میشد که اینا مثلا خیلی سنتی و اینها هستند و اینها، و البته قبلا دیده بودیم که دختران بلوچ مثلا در حرکت‌های مختلف، در چیزهایی که در رسانه‌های اجتماعی و فلان و اینها منعکس می‌شد و فلان و اینا فرق می‌کنن. و اینکه در یکی از بخش‌های ایران که فکر می‌شد که سنتی‌تر از جاهای دیگه است، این مسئله اینقدر دوام می‌آره و اونقدر چشمگیره که مثلا یک روحانی به اصطلاح شناخته شده سنی، امام جمعه زاهدان، مدام میاد از این حمایت میکنه، یعنی این مسئله، و حتی آزادی پوشش رو دفاع میکنه ازش فلان. این معنا داره دیگه. اینها به نمودهای برجسته این انقلاب، یک تحول عمیق اتفاق افتاده. همین نمودها رو کافیه آدم بشماره متوجه میشه که یک انقلاب عمیق فرهنگی و سراسری اتفاق.
بله همینطوره رفیق شارگونی، شما بارها توی گفتگوهاتون به اینها اشاره کردین که جمهوری اسلامی یک نظام آپارتاید چندلایه و مرکب به ویژه در ارتباط با زنان کشوره. آیا این انقلاب فرهنگی حاصل شورش و قیام زنان کشور علیه آپارتاید ارتجایی و ضد انسانیه؟ میخوام نظرتون رو در این باره بدونم.
تردیدی نیست که همینطوریه. واقعیت اینه که البته همون که اشاره کردید، من بارها گفتم که در سیستم آپارتایدی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، فقط مسئله زن و مرد نیست، خیلی تو در تو و جستش بخشهای مختلف. اولا خب زن و مرد با هم دیگه برابر نیستن، یعنی زنها نباید خیلی کارها رو حق ندارن بکنند و فلان، بایستی نمیدونم خونه بمونن عمدتاً، یا اینکه زیر فشارهای شدید باشند و اینها. بعد مسئله دیگری که هستش، مسئله به اصطلاح مسلمان و غیر مسلمانه. ببینید این هم مسئله خیلی خیلی مهمیه. توجه داشته باشید که مثلا بهائی کشی و ایذا و اذیت بهائیان مخصوصا، و در مورد ادیان دیگه هم همینطوری، یا مسیحی ها، یهودی ها فلان، منتها جمهوری اسلامی ظاهرا اونها را به عنوان ادیان الهی میپذیره. مثلا زرتشتیگری را هم هرچند که قبلا چه نمیکردن، ولی چون به اصطلاح دین مسلم و جا افتاده پیش از اسلام در ایران بوده، ریشه های ایرانی داره، اون را هم به یه نحوه میپذیره. و میدونیم که در به اصطلاح زرتشتی ها مثلا در مدرسه اینها مثلا میتونن نماینده ای داشته باشن، مثلا به عنوان دکور دیگه. منتها بهاییت رو نمیپذیره، یعنی با هم که بهاییت خودش شاخه ای نه تنها از اسلام بوده جدا شده، بلکه شاخه ای از شیعه بوده که جدا شده. منتها این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هر چیزی که در واقع غیر از اون به اصطلاح چیز اسلام شناخته شده باشه رو تحمل نمیکنه، غیر از مخصوصا که یه دینی باشه که خب مسلمه که کمونیست ها فلان که تکلیفشون روشنه. میدونید که مثلا در سال 67 هزاران نفر از زندانیان سیاسی رو کشتن، خب یه در رو تحت این عنوان که عملیات مسلحانه کرده بودن مجاهدین و اینها، منتهی خیلی از زندانیان کمونیست رو که اصلا مبارزه مسلحانه هم نکردن، تحت این عنوان که مرتد هستن قتل عام کردن دیگه. یعنی یک آدمی که کمونیست باشه محدود و دمه در این کشور. یعنی خمینی این فتوا رو داد، یه خود شخص خمینی یادمون باشه، حتی خامنه‌ای و اینا گفتن که با در خاطراتشون فلانشون به انهای مده غافلگیر شده بودن. شخص خمینی اصلا چی کرد؟ پس بنابراین که اینم یک آپارتایده. یه مسئله دیگری که در بین مسلمان ها هم شیعه و سنی فرق میکنه، توجه داشته باشید که اینا هی میگن مسلمان فلان و اینها، بخشی از جامعه ایران رو که به اصطلاح شیعه غالبشون شیعه نبودند و فلان، خیلی شیعه بودن، اصلا اجازه حرکت ندادند و فلان. مثلا این مولوی عبدالحمید جالب میگیدیم، یا تا به حال یک استاندار، یک وزیر، یک سفیر از سنی ها شما اتجی نکرده اید اصلا. یعنی یه چیز شناخته شده ایه دیگه، با حالو که بخش بزرگی از جمعیت ایران، اکثریت نیست ولی اقلیت خیلی بزرگی سنی، مثلا اصلا کرده ها اکثرشون شیعه هستن، بعد بلوچ ها تقریبا قاطع سنی هستن، همون که گفتن کرده ها اکثرشون سنی هستن، بلوچ ها سنی هستن، ترکمن های ما سنی هستند و فلان، حتی در بین عرب های ما هم سنی هست و فلان و اینا در جای بعد هم مهاجرت های وسیع شده. تا با هم نذاشتن اینا یک مسجد به اصطلاح سنی این مطرح شده دیگه بارا، مثلا در تهران برگزار بشه نماز جمعه ای که مثلا سنی ها نماز جمعه می کنن، حتی اینها شیعه ها قبل از این که این جمهوری اسلامی بیاد و فلان نماز جمعه نمی خوندن و فلان، می گفتن در دوره امام زمان چون نیست ما نمی کنیم. بعد ولی سنی ها همیشه نماز جمعه در همه کشورهای اسلامی این طوریه می خونن و نماز جمعه دارن، حالا چقدر آدم میره نمیره اون بحث دیگریه. اینا حتی نذاشتن، اجازه ندادن در شهر 10 میلیونی تهران یک به اصلاح مسجد به اصلاح جامعه وجود داشته باشه که سنی ها اونجا نماز جمعه بکنن. خب اینا آپارتاید های تو در تو نیست مگه؟ ولی بزرگترین، پرشمارترین و مظلومترین بخش به اصطلاح این ماجرا که تعیین کننده است اون زنان هستند. در این آپارتاید تبعیض در واقع زنان رو تکام میده و این به این خاطره که وقتی این حرکت به وجود اومد زنان اعتراض کردن، نابرابری زن و مرد و این به اصطلاح اجحافاتی که علیه زنان میشه، تمام اون سیستم آپارتاید رو به هم میریزه و در واقع همه چیز رو زیر سوال میبره. این هم یه اهمیت این ماجراست که یک انقلاب دیگه.
بله رفیق شالگونی، تأثیرات سنگین طبقاتی این آپارتاید جنسیتی بر روی اکثریت زنان ایران چی بوده؟ آیا میتوان تعبیر انگلز در این مورد رو به کار برد که این آپارتاید زنان رو به صورت توده محروم پرولتاریا در برابر مردان صاحب امتیاز، مرفه و بورژوا درآورده از نظر شما؟
این نکته مهمه که مطرح میکنید، یه چیز آدم باید روش متمرکز بشه. وقتی از زن و مرد صحبت میکنیم گویا فقط اصلا همه چی هست؟ فقط زن و مرد انتزاعی. توجه داشته باشیم که کارگران ما اینا یه عده مخصوصا در بین چپ ها فلان و اینا، البته حالا اکثریت نیستن، اقلیت هم، ولی یه عده فکر می‌کنن که مسئله زن ارتباطی به مسئله طبقاتی نداره یا حاشیه‌ای فلان، که البته حتی حاشیه‌ای هم باشه مهم، حالا اینو سر جای خودش آدم میتونه صحبت کنه. این مسئله که حتی اگه ارتباطی به مسئله طبقات نداشته باشه مهم حیاتیه، که البته ارتباط داره. هر مسئله غیر طبقاتی ضرورت هم یه ارتباط با مسئله طبقاتی نیست، اگه فرصتی باشه من بعدا اینو توضیح میدم. مسئله‌ای که وجود داره اینه که زنهای ما هم کار میکنن، مخصوصا توجه داشته باشید که اولا قبل از این که حتی این شهرنشینی گسترده بشه و اکثریت جمعیت کشور در شهرها باشند و اینها، در مناطق روستایی زنها کار میگردن. یعنی توجه داشته باشید که در کشاورزی و دامداری و اینها واقعیت اینه که خیلی از قصد بزلا کوچک کردن نقش مردان رو ندارن، ولی مردها در خیلی از فصلهای سال خوشنشین بودن، یا میگم خوشنشین، آفتاب نشین بودن، اصلا اینو به عنوان توهین نمیگم، ولی واقعا اصلا کار زیادی نکردن. من مثلا خودم در دهات آذربایجان در مناطق مختلف دیدم زن مردها خیلی کار نمی کردن. ولی جز مثلا در فصل شخم زدن و برداشت محصول فلان. دقت بکنید این مسئله. با اینکه زنها مدام کار میکردن اصلا در مناطق روستایی ما، زنها اساسا بدون کار مداوم زنها اصلا امکان نداشته مناطق روستایی ما، حتی در مثلا پرورش حیوانات فلان اینا مثلا خیلی ماجرای مهمیه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. منتها وقتی که جمعیت شهری گسترش پیدا کرد، حالا نزدیک به 80% جمعیت ما جمعیت شهریه و بخش اعظم خانواده های شهری ایرانی نمیتونن با یک نانآور زندگی بکنن، بنابراین زنها کار میکنن. منتها اون چیزی که وجود داره اینه که عملا زنها رو در واقع از پذیرفتن به اصطلاح زن به عنوان کارگر سر باز میزنن. رژیم فضایی به وجود آورده که عملا نه اینکه قانونم بگه زنها حق ندارن کار بکنن، ولی عملا یه کاری میکنه که بخش اعظم زنان نمیدونم چستش کار رسمی ندارن، با حال که بخش اعظم زنانی که کار میکنن دارن اصلا کار رسمی ندارن. مثلا اینو قبلا هم در صحبت با شما و بارها من اینو تکرار کردم که در واقع اشتغال رسمی زنان ایران در مقایسه با همسایه های ما، حتی مثلا با عربستان سعودی پایین تره. دقت بکنید چند درصد اشتغال رسمی دارن زنان ایران، مثلا در ایران چقدر، در عربستان، در امارات، در ترکیه چقدر، در آذربایجان چقدر، فلان. این مسئله است دیگه. بعد ماجرایی که وجود داره چه اتفاقی میفته؟ آیا زنها کار نمی کنن؟ نه، وقتی اشتغال رسمی نیست، خود اون به اصطلاح کارفرمایان، اونایی که به اصطلاح شعور میدن و فلان و اینها، فرصتی پیدا میکنن که بدترین نوع بهره کشی رو از کارگران زن به عمل بیارن دیگه، که زنها کار میکنن. حتی مثلا دیدید که در دوره احمدی نژاد اومدن رسماً گفتن که ما میتونیم به اصطلاح دورکاری رو سازمان بدیم. دورکاری میدونی یعنی چه؟ دورکاری که زن کارگر در محل کاری نداشته باشه و به اصطلاح کاری رو که باید انجام بده برم به اونجا و فلان و اینا. و ببین چیه، در تمام کشورها دورکاری یکی از بدترین نوع انواع بهره کشی در دورکاری هست و فلان. یعنی کارگران غیر رسمی خیلی بیشتر در زنان. بخش اعظم زنان ما حالا کارگرن در شهرها، مخصوصا در میانه به پایین که میاییم قطعی هستن اینطوری، به انهای مختلف کار میکنن، ولی به اصطلاح استخدام رسمی نیستن، از تمام امکانات استخدام رسمی محروم هستن. هیچ کس به دادشون نمیرسه، هیچ وضعیتی نمیتونه به اونا کمک بکنه. البته خب اونایی هم که رسمن حتی قانون کار و فلان و اینها هم هستش، اونا هم بیپناهن ها، ولی در مقایسه با اونها زنان بیپناه ترن و اینها. بنابراینه که بهره‌کشی طبقاتی در بین زنان خیلی بیشتره. زنان کارگر ما واقعا اصلا هیچ پناهگاهی ندارن و فلان. حتی صداشون به جایی نمیرسه، در هیچ آماری نمیاد و اینها. اینا مسئله خیلی حیاتی.
بله رفیق شالگونی، شما به خوبی توضیح دادین. حالا من میخوام بپرسم، در جریان مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی و در فردای جمهوری اسلامی، چگونه میتونیم این محرومیت عظیم زنان در عرصه طبقاتی رو جبران کرد و پاسخ کمونیست ها در این مورد چیه؟
والله من به نظرم بزرگترین مسئله اینه که همین که جمهوری اسلامی بیفته، خواهناها مسئله زن در صدر تمام مسائل سیاسی قرار خواهد گرفت. همین الان قرار گرفته اصلا. یعنی در ایرانی که ما داریم حالا، اصلا خود جمهوری اسلامی، خود شتاب داده جمهوری اسلامی مسئله زن و مرد اینقدر برجسته نبود. برجسته بود ستم به اصطلاح جنسیتی در ایران از قدیم وجود داشته، مثل خیلی از جوامع دیگه، مثل مخصوصا در جوامع اسلامی و فلان زنها بی حقی زیاد بوده. منتها ماجرایی که هستش اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی اومد به صورت تئوریک حتی زن رو مساوی اعلام نکرد، شهروند برابر اعلام نکرد. مراجعه بکنید به قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمیدونم همه ایرانیان از هر نژاد و طایفه و قبیله و فلان برابر هستند. کدوم طایفه، کدوم قبیله؟ این نمیگه که از هر جنسیتی، یا زن باشن یا مرد و فلان، عمدن هایی نستم سستش. بعد هم یه جاهایی میگه که آره مثلا زنها حق دارن بچه هاشون رو نگه داشتن، هزانت از فرزند، اونم بلافاظه یه تبصره ای داره، در صورتی که مثلا پدر بزرگ یا فلان و اینها مثلا وجود نداشته باشه. یعنی اگه پدر بچه هم از بین بره و پدر بزرگی باشه، اون اولویت داره بر مادرشون و فلان و اینها. منتها ماجرایی که وجود به چیز داره اینه که به اصطلاح این سیستمی که اینا به وجود می آورند و فلان و اینها، در اونجا در نابرابری جنسیتی در مورد زنان خیلی قطعیت به اصطلاح کلیدی پیدا میکنه. و در بنابراین که مسئله جمهوری اسلامی خودش مسئله زن رو به داغ‌ترین مسئله جامعه ما تبدیل کرده، حالا مخصوصا بعد از این خیزش انقلابی چین و فلان، بنابراین من فکر میکنم بعد از این اولین کارهایی که صورت خواهد گرفت اینه که لاعقل چه از سلطنت طلب ها بیان، چه نمیدونم جمهوری خواه ها بیان، چه چپ ها بیان، هر کسی، ببینید اولین چیزی که خواهد شد اینه که زن و مرد برابر هستن. در قوانین نیاد این اصلا حکومت بعدی نمیتونه جا بیفته. دقت بکنید این در سطح قوانین به نظر من این اتفاق خواهد افتاد، ولی آیا در سطح قوانین اتفاق افتادن کافیه؟ که به نظر من نیست دیگه. جستش خیلی مثلا قوانینی وجود دارن که مثلا در هم بهترین چیزش هم اینه که نگاه کنید مثلا همین الان مثلا به ترکیه. در ترکیه آپارتاید جنسیتی از در سطح قانون وجود نداره. یا مثلا نگاه کنید به فرانسه، نگاه کنید به انگلیس، نگاه کنید به آلمان. دقت بکنید اینا در اونجا آپارتاید جنسیتی به صورت قانونی وجود نداره. ولی آیا زنها و مردها در زندگی واقعی برابرن یا نه؟ واقعیت اینه که نیست. جامعه سرمایه‌داری، اینو فرصت باشه بازم توضیح میدم که در جامعه برابرزاتیز در سطح قانونی اگر دموکراسی وجود داشته باشه، برابری انسان‌ها تثبیت بشه، فلان بشه، چه یکی از فواید دموکراسی اینه دیگه که تثبیت بشه که همه انسان‌ها برابرن، صرف نظر جنسیت، اعتقاد، دین، فلان و قومیت، فلان بهمان. خب این چیزه هم برابری لاقل در سطح قانون پذیرفته میشه، ولی آیا در عمل هم پذیرفته، یعنی این یکی میشن یا نه، این خودش یه داستانیه که بایستی بهش پرداخت. مخصوصا برای چه مهمه؟
بله همینطوره رفیع شالگونی. در میان چپ ها هستن فعالین و یا نیروهایی که انقلاب ژینا رو یه خیزش غیر طبقاتی میدونن، خیزشی که به دور از مسئله طبقاتی فقط به هویت زن در برابر مرد توجه میکنه و از نظر آنها خیزشی فاقد ریشه و پایه طبقاتیه. حالا من میخوام بدونم پاسخ شما به این به اصطلاح انقلابیون چی میتونه باشه؟
اولا من توضیح دادم که مسئله زنان با مسئله طبقاتی در سطوح مختلف گره خورده است. یعنی زنان کارگرم هستن، پس بنابراین که با مسئله طبقاتی گره خورده هستن. دقت بکنید. ولی این قطعیه که نه، اینطوری نیستش. اینا یعنی از مسئله زن تصور خیلی عامیانه ای دارن این آدم هایی که چنین چیزی، چه چپ باشه چه راست باشه. منتها فرض کنیم که اصلا ارتباط نداره، چه ارتباط داره، ولی فرض کنیم ارتباط نداره. دقت بکنیم که مارکسیسم، جنبش سوسیالیستی، کمونیسم، وقتی که در واقع بروز کرد به صورت قدرت دولتی، جنبش های انقلابی در اومد، اولین بار در کجا؟ در بزلاح روسیه، بعد در کشورهایی که عقب مانده بودند و اینها، مثلا کشورهای آسیایی، حتی کشورهای آفریقایی و فلان و اینها. مارکسیست ها پیشتاز های به اصطلاح انقلاب بودند، حتی دولت های تشکیل می دادند می گفتند دولت های پرولتری، خیلی هاشون حتی دولت پرولتری، یعنی به معنای که دولت کار، چون دهقانان فلان اکثریت داشتن. منتها چطور شد خواه ناخواه مسئله، حالا زن رو بذاریم کنار مسئله رو، مسئله استعمار، اون چیزی که مارکس رو به پیغمبر قرن بیستم تبدیل کرد، مسئله مبارزه علیه استعمار بود. بعد مسئله ملت بود، ملیت ها، ملیت هایی بودن که اینا میگفتن ملت های اینا عقب مانده هستند و فلانه، حق حاکمیت ملی به عنوان یه ملت ندارند و فلانه. اینا نه که مثلا فاشیست ها فلان ها میگفتند و اینا، نه، آدم هایی که ظاهرا خیلی هم مترقی بودن ظاهرا، ولی چپ کمونیست نبودن و اینا. مثلا بذارید همون مثال چیز رو بزنم دیگه، جان استیوارت میل. جان استیوارت میل به اصطلاح یکی از اونهایی که میگن یکی از پیغمبران لیبرالیزم دیگه ها. مثلا چیز حتی به حق رأی زنان هم اعتقاد داشته اون. مثلا اون میگه ملت های به اصطلاح عقب مانده، مثلا اون کتابی داره به نام Representative Government، دولت حکومت نمایندگی و فلان، دموکراسی رو تعریف میکنه برای انگلیس و اینها، بعدم در قرن 19 اومده ها. بعدم اونجا میگه که خب حالا این موردی که من میگم این نوع دموکراسی و فلان و اینا، دولت نمایندگی در هندوستان چطور میشه؟ مثلا میگه خب اونا ملت های عقب مانده هستن و فلان، اون موقع مستعمره انگلیس بود دیگه، چه چه هستش و اینا. یعنی اونها را قبول نداشتن. کیها ملت رو به اصطلاح چه کردن؟ کمونیست ها. همون در مناطق دهقانی چیا دهقانان را آزاد کردن؟ آزاد کردن یعنی مبارزه رو سازمان دادن که دهقانان آزاد بشن. چیها به اصطلاح علیه استعمار برخواستن؟ چیها علیه دیکتاتوری ها برخواستن؟ کمونیست ها بودن. همون و همین جنبش ها در سطح جهانی به اصطلاح مارکس رو به پیغمبر قرن بیستم تبدیل کرد. من این اصطلاح پیغمبر رو خوشم نمیاد، ولی عمده این رو بگم که در اکونومیست، مجله اکونومیست که مجله معروفیه دیگه، که بعدم طرفدار بازار آزاد فلان، خیلی هم سریع اینو میگم. اینا یه نظرخواهی کردن که در هزاره به اصطلاح دوم میلادی پرنفوذترین متفکر دنیا به اصطلاح چی بود؟ رأی که آورد کارل مارکس بود در هزاره دوم، یعنی از هزار و فلان تا نه صده 19 یا 20 نه هزاره دوم. گفتن همه اینا را در نظر بگیریم رأی دادن چیز. حتی یه عده از این لیبرال های خیلی خشن و فلان گفتن آ اینا چپا دستکاری کردن، چطوری آخه اینا این رأی کاری؟ بابا اکونومیست خودش اصلا این نظرها را جمع کرده بود و فلان. یعنی در واقع مارکس به بزرگ پرنفوذترین متفکر هزاره دوم میلادی شناخته شده. دقت میکنید از قول من اکونومیست میگه ما اینا، نه این چه هستش از طرف کمونیست ها. یعنی فکری که در تمام دنیا سایه انداخته، سیاره ما رو تحت تاثیر داره. این از چه طریق مارکس به در واقع بزرگ پرنفوذترین متفکر هزاره دوم میلادی تبدیل شد؟ قبل از این که مسئله به اصطلاح چی باشه، طبقه باشه، مسئله علیه استعمار بود. توجه داشته باشید همین کشورهایی که کشورهای سوسیالیستی به اصطلاح شناخته شدن، اینها یا مستعمره بودن یا شبه مستعمره بودن، یا جنبش هاشون دهقانی بود و فلان و اینها. دقت بکنید بنابراین که و در رابطه با زنان چطور؟ در رابطه با زنا هم اصلا در همه جا کمونیست ها زنان رو شرط لازم و حیاتی برابری انسان تلقی کردن. همون که بارا در صحبت با خود شما هم اینو باشه، اولین زنان وزیر، اولین زنان سفیر، اولین زنان جنرال رو کمونیست ها به دنیا معرفی کردن. خیلی مهم این توجه داشته باشیم بهشون. پس بنابراین اینه که مثلا من گفتم دیگه، قبلا هم گفتم، مثلا هند رو در نظر بگید که دموکراسی، به هر حال هر اشکالی داشته باشه دموکراسی دیگه، انتخابات آزاد فلان و بهمان. هند رو با چین مقایسه کنید، اونجا دموکراسی نیست، یه حکومتی اومده کمونیست فلان بهمان و از بالا همه چیز رو هدایت کنه. واقعیت نیست، اونجا دموکراسی نیست. ولی وضعیت زنان رو در چین با چیز مقایسه کنید با هند، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی وضعیت زنان در هند خیلی بدتره، یعنی نه که قانونم بدتره ها، برابر ظاهرن ولی در عمل اینطوری نیست. حالا برسید مثلا به کوبا، اصلا بابا اصلا قابل مقایسه نیست اصلا. یعنی میخوام بگم که کمونیست ها چطوری مسئله، اصلا امکان نداره که شما مسئله به اصطلاح این نوع دموکراسی رو در واقع مثلا برابری انسان ها رو نتونید پیش ببرید و جا بندازید، نمیتونید مبارزه طبقاتی رو پیش ببرید. مبارزه طبقاتی در اونجا پیش میاد که انسان ها همه برابر تلقی بشن. اگه بردهداری هم در جامعه وجود داشته باشه میشه مبارزه طبقاتی پرولتاریا رو پیش برد. قبل از هر چیز بایستی مبارزه علیه بردهداری صورت بگیره. یادمون باشه که در آمریکا که اصلاح سیاه ها شورش کردن، آبرام لینکلن و فلان اینا، خیلی ها چه میکردن؟ و مارکس گفت که اصلا این حرکت بسیار بسیار قاطع دفاع کرده است و حتی تا اونجا اقرار کرده که خیلی از مارکسیست ها رو آزرده کرده، چون اونجا در یکی از نوشته هاش میگه که آبرام لینکلن فرزند پرولتاریاست. دقت کنید این نکته، آقای کارل مارکس گفته اینو، فرزند. چون چرا بردهداری رو علیهش بلند شده. این مسئله مهمیه. کمونیستان نمیتونن به برابری انسانها بی تفاوت باشن و بخوام مبارزه طبقاتی پرولتاریا رو سازمان بدن. این مبارزه بر مبنای برابری همه انسانها، نژادها، جنسیتها، اقوام، فلان بهمان اتفاق میفته. امیدوارم که تونسته باشم نکته رو بگم.
خیلی ممنون، به خوبی توضیح دادین. رفیع شالگونی، برگردیم به انقلاب فرهنگی عمیقی که درباره آن صحبت کردیم، انقلابی که سیمای جامعه ایران رو دگرگون کرده. به نظر شما این تحول آیا میتونه در خدمت تقویت بدیل سوسیالیستی در برابر بدیل‌های دیگه باشه؟ کم نیستن نیروهای دسترسی که با حرارت دم از برابر زنان با مردان میزنن و تلاش میکنن انقلاب زن زندگی آزادی رو از آن خود سازن. میخوام نظرتون رو در این باره بشنوم. البته شاید این سوال هم یکم براتون تکراری باشه.
ببینید آره، اینو اشکال نداره، تکرار بعضی وقتا لازمه. بعضی مثلا تردیدی نیست که حالا همه طرفدار برابری زن و مرد هستن، از زن زندگی آزادی دیم. این نقطه خوبیه به نظر من، این که همه مجبور شدن، حتی اسلامی ها حالا دیگه میبینید که مثلا خاتمی هم مثلا از چیز دفاع میکنه. از آقای خاتمی، محمد خاتمی، باید پرسید که آیا با این با اسلام شما چطور جور میاد؟ امام خمینی و دوره طلایی امام خمینی چطور جور میاد و فلان؟ در قانون اساسی شما اینا نیست فلان، چطور جور در میاد؟ ولی حالا پذیرفتن زن زندگی آزادی، زن و مرد باید برابر باشن، اینو مجبورن اصلا بپذیرن. یعنی بس این خوبه، یعنی این تا اینجا انقلاب جینا جلو رفته. به نظر من یه انقلاب فرهنگی که میگیم اینه دیگه، که یه دفعه همه تصورات قبلی رو نقش بر آب کرده. خوبه، این ما باید خوشحال باشیم. ولی آیا دیگران هم به اصطلاح برابری زن و مرد رو واقعا خواهم پذیرفت؟ من به نظرم همونطور که قبلنم گفتم و اینها، واقعیت اینه که در سطح قانون روی کاغذ کتاب فلان بهمان آره میپذیر، ولی آیا در عمل زنها و مردها برابر میتونن بشن؟ نه. علتش اینه که در نظام سرمایه‌داری به طور کلی، حتی در سرمایه‌داری‌های پیشرفته، من عمدن اروپای غربی رو مثال میزنم تا اینکه بقیه مسائل چی بشه، توجه داشته باشید، در همه این کشورهای اروپایی زنها اکثریت به اصطلاح زنها در کارهای نیمه وقت و به اصطلاح پاره وقت است. چرا؟ علتش اینه که نه اینکه مثلا زنها چی هستش، استخدام نمی کنن اونا رو. کامل به صورت کامل استخدام نمی کنن. حقوق زن همون حقوق به اصطلاح کار مشابه رو مرد انجام بده، حقوقش بالاتر از حقوق زن. همین کشورهای اروپایی رو در نظر بگیرید. بنابراین اینه که علتش هم خیلی روشنه. علتش این بدجنسیه، نمیدونم بورژواها، سرمایه دارا فلان نیست. میگن آه استخدام زنان دردسرها و هزینه هایی داره. دردسرها و هزینه هم این است که زنی اگر به تمام وقت استخدام بشه و ماجرای پیش بیاد و فلان اینها، مثلا حامله بشه، دوره حاملگی هزینه میذاره رو دست کارفرما. دقت بکنید، حالا دوره مثلا رگل و فلان و اینها درصد کار مثلا کاهش پیدا میکنه فلان، هر کارگری خب طبیعیه که در یه دوره چیزتر میشه. اینها آیا چیزه کار به اصطلاح کارفرماها به این تم میدن؟ و خیلی از بعد نگه داشتن از بچه ها، مثلا زنی که بچه آورده بچهشو کجا بذاره؟ این سیستمی میخواد که بچه مال جامعه هست، باید ازش نگهداری بکنه، هزینه بکنه براش، در کنار محل کار در یه جای چیز فلان، مادر اصلا مجبوره که بچهش نزدیکش باشه فلان. این آیا با برابری زن و مرد مباینت داره؟ نه، مباینت نداره، به شرط این که سیستم سوسیالیستی، سیستمی که تأمین اجتماعی توش باشه، برای زنان و تدارکهای ویژه‌ای صورت بگیره. این به آسانی در سرمایه‌داری نمیشه. دقت بکنید، این نه که از نظر حقوقی نمیگن ها برابرن، نه همه میگن، ولی در برابری واقعی امکان نداره.
بله رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواین نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
تشکر میکنم، زنده باشید. همین مسئله چه هستش اینه که انقلابی که در ایران ما در واقع شروع شده، جهان رو تغییر داده است. و تصادفی نیست که از ایران ما یک کشور حاشیه‌ای در تمام دنیا استقبال میشه. حالا زنها و حتی مردها هم، مردهای مترقی و فلان اینا، حالا آوازه ایران که همه فکر میکردن ایرانی ها به مردمی عقب خانده و اینا هستن، زنان ایران کاری کردن که مثلا نسل جوان زنان ایران، ایرانی ها حالا میتونن سرشون رو بلند نگه دارن و نشون بدن که چقدر پیش رو هستن، چه کارهایی میتونن بکنن.
بله خیلی ممنون، همینطوره. خیلی ممنون از حضورتون.
زنده باشید. خسته نباشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در برنامه‌های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی درباره ارزیابی از نتایج خیزش انقلابی ژینا ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشید. تا هفته دیگر، بدرود.